أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس منتهي شد به اینکه در این دو موردی که مرحوم سید به عنوان مورد ظهور قاعده وقت اختصاصی بیان فرمودن، به مقتضای قواعد اینکه آیا در اینها ثمره وقت اختصاصی ظاهر می شود یا نه بیان شد. کلام به اینجا رسید که در این دو مورد آیا مقتضای نصوص خاصه چیزی غیر از تعین از تعین ظهر در مورد اول و تعین عصر در مورد دوم هست که بله با مقتضای قاعده مختلف بشه، یا اینکه نه همونی را که به عنوان مقتضای قاعده مرحوم سید فرمود همون را ما با از نصوص خاصه می توانیم استفاده بکنیم. روی این حساب در نتیجه ولو شخص ولو ملتزم به وقت اختصاصی هم نباشیم، از نظر تعیین حکم مورد همون تعین ظهر در مثال اول و تعین العصر در مثال مورد دوم پیاده میشه. مورد اول جایی بود که زن برای زن های زن پاک بوده بعد از زواج به مقدار 4 رکعات رعد دم خون دیده. در بله مورد دوم هم جایی بود که زن حائض بود خون میدید قبل از غروب شمس به مقدار به یک زمان کمی پاک شده که در اون زمان کم فقط یک نماز 4 رکعتی میتواند اتیام بکنه با رعایت غسل و مقدمات دیگر. بله در این دو مورد مقتضای نصوص چیه؟ خب در این قسمت روایاتی که حکم این دو مورد را بیان بکنه در ابواب حیض در باب 48-49 از احکام حیض روایات اونجا آمده. باب 48 از او استفاده میشه حکم فرع اول مورد اول جایی که حیض در ابتدای امر آمده است بعد مضی 4 رکعات. در باب 49 هم روایات مربوط به مورد دوم استفاده میشه. روایات در اون باب که عنوان باب 48 این باب و حکم قضاء الحائض از صلات التی تحیض و فی وقتها با حکم حصول الحیض فی اثناء الصلات. در این باب روایات متعددی بیان شده که بعضی از این روایات البته من حیث و سند درش اشکال هست، اشکال دلالی ممکن داشته باشه، ولی به بعضی از این روایات در این باب که من حیث و سند معتبر هستن میتوان استناد کرد حکم بله مورد اول را استفاده کرد. یکی از اون روایاتی که قابل استدلاله روایت مبصره فضل ابن یونس حدیث 1:48 هست. در این روایت اومده که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن فضل ابن یونس که به خاطر اینکه با واقفی ثقه هست از روایات او تعبیر به مبصره میشه. عن ابي الحسن الاول عليه السلام في حديث قال و اذا رأت المرء الدم بعد ما يمزي من زوال الشمس اربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة. در متن این روایت اونی که از امام علیه السلام نقل شده مطلبی که اصل مطلبی که بیان شده به حسب ظاهر مورد فتوای فقها نیست، چون تعبیر اینه که در این روایت در حقیقت از متن این روایت این معنا استفاده میشه که وقت نماز ظهر از زوال شمس هست، وقت نماز عصر از زمانی که اربعت اقدام مزا من زوال شمس تا اربعت اقدام وقت ظهر، از اربعت اقدام به بعد وقت نماز عصر هست. از روایت چه این معنای استفاده میشه. با توجه به این معنا در روایت اینطور تفسیر داده شده که اگر زن بعد ما یمزی من زوال شمس اربعت اقدام حیض بشود، اینجا نسبت به نماز ظهر چون نماز ظهر را نخوانده است، چون نماز ظهر را نخوانده است نماز ظهر را باید قضا بکنه، ولی نسبت به نماز عصر قضا ندارد، چون وقت اون وقت نماز عصر این حائض بوده دیگه، نسبت به نماز ظهر که طاهر بوده قضای او لازم هست، ولی نسبت به نماز عصر قضا لازم نیست. ادارت المرأة الدم بعد ما یمزی من زوال شمس اربعت اقدام فلتمسک عن الصلاة فاذا طهرت من الدم فلتقضی صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل علیها و هی طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هی طاهر فزیعت صلاة الظهر فوجب علیها قضاها. چون نسبت به نماز ظهر در حالی که امکان انجام داشت انجام نداد، این باید نماز ظهرش را قضا بکنه. تقریب استدلال این روایت برای مدعا اینه که ما به این ذیل روایت استدلال میکنیم. در از ذیل روایت استفاده میشه که در جایی که شخص نسبت به نماز در وقت تضییع نماز کرده باشد، در اون صورت نماز قضای اون نماز لازم هست، ولی نسبت به نمازی که تضییع اتفاق نیفتاده قضای او لزوم نداره. خب اینجا با توجه به این مناط و معیاری که از این روایت استفاده میشه، ما این مورد اول را در نظر بگیریم که شخص نماز بعد زوال شمس فقط به اندازه نماز ظهر به اندازه 4 رکعت وقت داشت، وقت 8 رکعت را نداره. در اینجا به حسب اونی که امکان اتیان داشت فقط نماز ظهر بوده، نماز عصر را که نمیتونست انجام بده، چون خوندن نماز عصر به ملاحظه ترتیب بینها و بین ظهر احتیاج داشت به اینکه در اینجا 8 دقیقه فرصت داشته باشه. مفروض اینه که 8 دقیقه فرصت نداره، 4 دقیقه بیشتر فرصت طهارت بیشتر نبوده. خب در اینجا در مورد بس عنوان تضییع الصلاة که ترک الصلاة فی وقتها باشه مع امکان اتیان او، این عنوان تضییع چون نسبت به خصوص صلات ظهر اتفاق صادق هست منطبق میشه. روی این حساب از این روایت استفاده میشه که در این مورد نماز عصر قضا نداره، چون نسبت به نماز عصر تضییع صورت نگرفته، ولو به ملاحظه نفس اون متنی که اون مطالبی که در روایت اومده، به ملاحظه نفس اون مطالب نمیشه استدلال کرد. چون در این روایت بیان شده که وقت عصر، اصلا دخول وقت عصر به مضی اربعة اقدام هست، ولو به این نمیشه استدلال کرد، ولی اون کبرا و اون منادی که در این روایت برای ملاک رضا بیان شده، به اون کبرا میشه استدلال کرد و در نتیجه حکم مورد اول با استناد به روایت فضل بن یونس این میشه. عبارت روایت اینه که فضیعت صلات و زور فوجب علیها قضاها. این با فای تفریح هم که بیان کرده، نشوندنده اینه که ملاک وجوب قضا در صدوار، اون ملاک اینه که عنوان تضییع صادق باشه. عنوان تضییع در مورد اول نسبت به صلات العصر صادق نیست، ولی نسبت به صلات الظهر چون عنوان تضییع صادق هست، روی این حساب حکم به میشه که در مورد اول ما هو المتعین، ما هو الواجب فی القضا خصوص نماز ظهر هست، نماز عصر لزوم نداره. البته در این باب روایات دیگه هم هست که میشه از اونها این مسئله رو استفاده کرد، مثل موثقه یونس ابن یعقوب که حدیث چهار همون باب 48 باشه، که سندش اینه محمد ابن الحسن به اسنادی عن علی ابن الحسن، یعنی علی ابن الحسن فضال از محمد ابن ولید، محمد ابن ولید اجلی خزاز توثیقم شده، ان یونس ابن یعقوب ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی امرأت دخل علیها وقت الصلاة و هی طاهر فأخرت الصلاة حتی حاضت قال تقضی اذا طهرت. از اینم این مطلب استفاده میشه که قضا در اینجا نسبت به نماز ظهر ثابته، منتها اشکال استدلال به این روایت برای مدعا اینه که این تعبیر اخره در کلام سائل وارد شده. اگه در جواب امام، بله در جواب امام این عنوان می آمد، می شد استدلال بکنیم به او به عنوان یک منات و معیار به او استدلال بکنیم، ولی چون این تعبیر اخره در کلام سائل اومده، غیر در کلام سائل مفهوم نداره که ما از اونها از اون منات و معیار استفاده بکنیم. ولی نسبت به این که این عنوان که عنوانه که وقت نماز داخل شده باشه و شخص تأخیر انداخته باشه، در این مورد اونی که واجب هست اون نمازی است که اون نمازی که تأخیر در مورد او اتفاق بیفتد اون نماز قضا دارد. خب این عنوان تأخیر در محل بعد بر نماز عصر منطبق نمیشه، ولی بر نماز ظهر منطبق میشه. حالا این بله روایات دیگه هم هست که در همون باب که بله سوال اینه که در نماز ظهر را اگر شخص نخونده، زن حائض نخونده، حیض شده، نماز ظهر را قضا بکنه، اینجا چه نمازی را باید قضا بکنه؟ اون نماز ظهر را باید قضا بکنه یا نماز ظهر قضا نداره؟ ولی از جهت سندی در بعضی از این روایات مشکله، مثل روایت اشکال وجود داره، مثل روایت پنجم که روایت عبدالرحمن بن حجاج باشه، فعل دو ان المرأة تطمس بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هل علیها قضاء تلک الصلاة قال نعم. اینم فرض کرده که در این روایت شخص نماز ظهر را نخونده، نماز ظهر را نخونده، آیا این نماز ظهر را باید قضا بکنه یا نماز ظهر را قضا لازم نداره؟ این قسمت مورد سوال خصوص نماز ظهره. این روایت من حیث سند مشکل درش هست، بخاطر شاهزاده بن خلیل که تعبیر شده، حالا اینکه توثیق او ثابت نشده، ولی ممکنه از این روایت هم استفاده بشه به اینکه این به این تقریب که اینکه در سائل سوال میکنه که بعد زوال شمس شخص نماز ظهر را نخوند، آیا باید تطمس خصوص ظهر را سوال کرده، عصر را سوال نکرده؟ این نشون میده که اون مقدار که مورد سوال جاییست که بله مورد سوال جاییست که فقط به مقدار اربع رکعات وقت طهارت بود، بعدش بله بعدش نماز بعدش خون دیده. این که از خصوص ظهر سوال کرده و از عصر سوال نکرده، نشون دهنده اینه که مرتکز در ذهن او هم همین بوده که عصر که معلومه، اون فرصت برای عصر نداشت که بخونه، یا ظهر را که نخونده ظهر را باید قضا بکنه یا ظهر قضا نداره. حالا اگر روایت بله اگر روایت منحیث و سند تمام بود، میشد به او استدلال بکنیم که کیفیت سؤال سائل نشون میدهد که مرتکز در ذهن سائل این بود که همون نمازی را که فرصت برای او داشت محتمل از قضا داشته باشه، محتمل از قضا نداشته باشه، ولی نماز آخر که یقیناً قضا نداره. مرتکز در ذهن سائل این بود امام علیه السلام، اگر روایت منحیث و سند تمام بود اینجور گفته می شد که امام علیه السلام او را رد نفرموده، اگر حکم واقعی در این موارد وجوب قضاء کلت از صلاتین بوده، امام علیه السلام بله رد می فرمود و اینجور می فرمود که نه تنها اون نماز را بلکه نماز عصر هم باید قضا بکنه، تغذی کلت از صلاتین، نه اینکه فقط همون یک نماز را قضا بکنه. ولی جان من حساس سند اشکال درش هست دیگه، این تقریب ها در نهایت به عنوان دلیل حساب نمیشه. عمده همون روایت یونس ابن یعقوب هست که با استناد به این حکم مورد اول استفاده میشه، ولو ما در بحث وقت اختصاصی قائل به وقت اختصاصی ظهر و وقت اختصاصی در اول وقت برای ظهر نشیم. این نسبت به مورد اول. اما مورد دوم که
روایت اول واقعا وقتی که 4 دقیقه فقط وقت داشته جای واقعا تزیه صلات
میکنه، تزیه در اینجا با توجه به این معناست که یعنی چیز شده دیگه، انجام ترک او دیگه، ترک در حالت اختیار. به قرینه بقیه روایات مقصود از تزیه در اینجا این نیست که بله حتما برش لازم بود انجام بده و انجام نداده، همین مقدار که به خیال سعی وقت در اون جایی را که می داند شخص، یعنی احتمال می ده که وقت وفی باشه، اول وقت هم نمازش را نخونده به خاطر اینکه خیال می کرد که 1 ساعت بعد هم می تونه نمازش را بخونه. در این موارد هم اگر واقعا وقت ضیق باشه، اینم در حقیقت مصداق تزیه میشه، یعنی بالاخره ولو ناخواسته این عملا از او کاری انجام شده که نتیجهش ترک صلات بوده دیگه. مقصود از تزیه این که از روی تأمل با این که خیال میکرد وظیفهش متعیناً این هست اختصاصی به اینجا ندارد. عنوان تزیه
خود روایت همینه، چون خود روایت میگه خود روایت میگه وقت فاربن فقدامه کل وقت هم وقت دخل علیها و یه طاهر و خرج انها وقت دور و یه طاهر، یعنی میخوام بگم
تزیه در این روایت، ولی هم در این مسئله در این حکم که وجوب قضا چیه تزیه ملاک نیست. اون شاهدش هم روایت یونس بن یعقوبه که در روایت یونس بن یعقوب هم عنوان اخرته، نه اینکه تزیه باشه، اون مطلق تأخیر یعنی ترک در محلش، حداقل به قرینه روایت یونس ابن یعقوب اون تضییع در روایت فضل ابن یونس تفسیر میشه به تأخیر. زیاد یعنی تأخیر، یعنی ترک فی وقتش. جایی را که امکان اتیان داشته باشه به شخص اتیان نکنه، ولو به خیال سعی وقت اتیان نکنه، این کافیه برای وجوب قضا.
خود این روایت زیاد به معنی همون تضییع کرد به این عنوان که کل وقت میتونست انجام بده، در کل وقت ترک کردید. در این روایت که منظور نیست، خواهم بگم در خود این روایت، چون که ملاک هم وقت هم از وقت آدم گرفته
کردم که ولو فی تذریع فی حد نفسی ولو ظهور در این معنا داشته باشه، ولی در باب قضاء صلات تذریع که موجب قضا هست، تذریع به معنای تعمد در ترک وظیفه نیست، بلکه تذییر به این معنا که به همون معنای تأخیره. شاهدش روایت یونس بن یعقوب دیگه، از کردم حداقل به قرینه روایت یونس بن یعقوب تذییر باید اینجوری معنا بشه. خب این نسبت به مورد اول. مورد دوم این بود که زن قبل از غروب پاک میشه از حیض، ولی مقدار وقتی که باقی مونده تا غروب وقت نیست که فقط غسل بکنه و نماز ظهر رو بخونه. دیگه وقت برای نماز غسل بکنه، یک نماز چهار رکعتی بخونه، دو تا نماز رو نمیتونه بخونه. در این مورد حکم چیه؟ خب در این قسمت هر چند در کتاب الطهاره در قسمت در بحث در این مسئله که اگر شخص در آخر وقت پاک بشه، حائض از حیض پاک بشه، وظیفه چیه؟ معلومه سیه در احکام حیض فرموده در این موارد صلت ثانیه، نماز دوم رو انجام میده، نه نماز اول را. هرچند در کلمات از جمله در کلام مرحومای حکیم برای تعلیل این که چرا نماز عصر را فقط قضا باید بکنه، نماز ظهر را لازم نیست قضا بکنه، ولو تعلیل شده به این که خب این وقت اختصاصی، این چهار رکعت رو باید به عنوان عصر بخونه، نه اینکه به عنوان ظهر بخونه، چون وقت اختصاصی عصر دیگه، در وقت اختصاصی عصر که دیگه جای خوندن نماز ظهر نیست. ولو در مقام تعلیل این حکمی که در قرب ذکر شده، فقط به همین قاعده استدلال شده که وقت اختصاصی عصر هست، اول رکعات آخر روی نصاب به استناد به قاعده، وظیفه شخص همین اتیان نماز عصر، ولی میتوان این حکم را با استناد به روایات خاصه هم اثبات کرد. ولو ما قائل به وقت اختصاصی نباشیم، بلکه در وقت قائل به اشتراک در وقت بشیم، ولی در عین حال در این موارد ولی در بابه در این مورد دوم وظیفه انجام دادن نماز دوم هست، بله نه نماز اول، و طبعا اگر قضا هم شد همین نماز دوم قضا داره. این مطلب را میتوان از روایات استفاده کرد، از روایاتی که در باب 49 همین ابواب احکام ابواب حیض وارد شده. در اون باب روایات متعددی ذکر شده که در اون بله در روایات متعددی ذکر شده که در اگر شخص در آخر وقت، زن حائض در آخر وقت پاک شده، این باید نمازش را بخونه. منتها بعضی از این روایات مضمونش این است که اگر قبل از غروب شمس پاک شد باید هر دو نماز را بخواند. در بعضی از روایات اومده که نه، اون نمازی که در وقت اون نماز پاک شده فقط اون نماز را میخواند، نه و الا نماز دیگه‌ای که در وقت او پاک نبوده خون می‌دیده در اون وقت، بله لازم نیست نسبت به او قضا بکنه. روایات در اون باب روایات متعددی هست، از جمله مثلا در روایت معمر ابن عمر حدیث سوم اون باب اینه که سألت و ابا جعفر علیه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلی الاولى قال لا انما تصلی الصلاة التي تطهر عندها، همون نمازی که در اون وقت بعد در اون وقتش پاک شده اون نماز را انجام میده، نماز ظهر لازم نیست در این مواردی که شب. این روایات اینجوری داریم، یه روایتی هم داریم که روایت بله روایت روایت صحیحی هم داریم که حدیث ده باب 49 باشه، صحیح عبدالله ابن سنان، در اون اومده که و انها یعنی ظاهر مرحوم شیخ توسی به سندش از علی ابن حسن فضال میشه بله موثقه دیگه به جهت بن فضال میشه موثقه، ان عبدالرحمن نبی نجان ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طهرت المرأه قبل غروب شمس فلتصل الظهر والعصر و ان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء. این روایت عبدالله ابن سنان از او استفاده میشه که قبل از غروب شمس، قبل از غروب شمس اگر پاک بشه باید هر دو را بخونه. این اطلاق داره که بله بمقتضای اطلاقش هم مقدار اربع رکعات آخر وقت را میگیره، منتها هر دو را بخونه، طبعا یکیش میشه ادا دیگری میشه قضا. به اطلاقش این مطلب را هم دلالت داره، ولی در مقابل این روایت عبدالله ابن سنان دو روایت دیگه هم داریم که در اون دو روایت اومده که در مواردی که شخص زن در آخر وقت پاک شده فقط نماز عصر را میخواند، در وقت عصر پاک شده فقط نماز عصر میخواند نه نماز ظهر را. اون دو تا روایت، یکی روایت موثقه محمد ابن مسلم هست که حدیث 5 باب 49 هست، المرأه ترتر عند الظهر بله تشتغل فی شأنها حتی یدخل وقت العصر قال تصلی العصر وحدها فإن ضیعت فعلیها صلاتان. این زنی که بله در وقتی که میتوانست نماز ظهر را در وقت ظهر، وقت صالح لاتیان ظهر پاک شده بود، ولی این مشغول بله اغتسال و اینها شده که برای نماز خودش را آماده بکنه، این اشتغالش ادامه پیدا کرد تا اینکه وقت عصر داخل شد. در این روایت اومده که تسلل از وحده ها، ولی اگر این تضییع کرده باشه، تأخیر کرده باشه، یعنی اون میتونست زودتر قصد بکنه که درک بکنه هر دو صلات را، اینجا باید هر دو نماز را قضا بکنه، اینجا باید هر دو نماز را که 4 رکعت آخر مونده این باید هر دو نماز را انجام بده که طبعا یکیش میشه ادایی یکیش میشه قضایی دیگه، ولی عنوان در اون که از این روایت استفاده میشه اینه که اگر تضییع نکرده باشه، اگر تأخیر نکرده باشه و اون مقدار به حسب متعارف رفته باشه سراغ مقدمات، اگر اون وقتی که در اون وقت در وقت عصر فقط باید نماز عصر رو بخونه نه نماز ظهر، اینجا نماز ظهر لازم نیست. این عبارت از این عبارت این ما باشیم ما این عبارت فی حد نفسی میگیره جایی را که شخص قبل از عصر ولو به یک ساعت، ولو به دو ساعت، خب اینجا وقت عصر دیگه، اند وقت عصر ولو اینطور باشه، این باید فقط نماز عصر را قضا بکنه، نماز ظهر قضا نداره، اطلاقش اینجا رو میگیره. و همینطور روایت منصور ابن حازم هم که من حیث و سند درش محمد ابن ربی هست، که هم محمد ابن ربی اقرا حدیث شیش بابه، اونم مضمونش همینه: اذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فان طهرت فی آخر وقت العصر صلت العصر. این فقط نماز عصر رو میکنه، ولی اگه از قبل باشه به طوری که امکان اتیان داشته باشه، این باید ظهر باید هر دو رو بخونه. ولی اگر فقط وقت در آخر وقت عصر که لا یمکن الا نماز عصر، این باید نماز عصر رو بخونه. خب این در آخر وقت عصر، در آخر وقت عصر این عبارت ممکنه شامل هشت رکعت هم بشه، ولی این احتمال هم هست که خصوص همون چهار رکعت آخر وقت رو بگیره. ولی در روایت محمد ابن مسلم اطلاقش واضح هست که میگیره جایی را که وقت نماز عصر واقع شده و فرصت هم هست که هر دو نماز رو بخواند، ولی در عین حال حکم شده است به این که وظیفه او فقط نماز عصره. خب اینجا در مقابل ما یه صحیح عبدالله مسنان داریم که هر دو رو باید انجام بده قبل از عصر. یه روایت صحیحه محمد یا موثقه محمد بن مسلم داریم که میگوید فقط نماز عصر را قضا بکنه. خب اینجا مقتضای جمع بین این دو روایت چیه؟ مرحوم صاحب وسائل فرموده که این نمازی که این روایت محمد بن مسلم که میگوید اگر در وقت عصر این شخص پاک شده باید فقط ظهر را بخواند، مقصود از این وقت عصر وقت مختص به عصر، یعنی مقدار ادائها قبل الغروب. چرا؟ فرموده جمعا بین الاخبار، یعنی مقتضای جمع بین صحیحه محمد بن مسلم که میگوید قبل از غروب اگر پاک شده هر دو نماز رو باید بخونه، و این روایتی که میگوید اگر در وقت عصر پاک شده باید فقط نماز عصر رو بخونه در صورت عدم تزیه نسبت به این فقط عصر رو بخونه، مقتضای به برکت صحیحه محمد بن مسلم هم میشود این روایت بر جایی که به مقدار 4 رکعات از وقت ظهرین باقی مونده باشه. خب این نتیجه جمع بین روایت محمد بن مسلم و روایت عبدالله بن سنان این میشه که در این مورد دوم حکم بشه به اتیان خصوص عصر دیگه، نه اینکه ظهر هم لازم الاتیان باشه. این جمع بله استناد به روایت خاصه وارد در باب حیض که حکم برای حکم در مورد دوم از مواردی که مرحوم سید در متن عروه به عنوان ظهور ثمره بیان فرمود. خب اگر این جمع بله صحیح باشد که ظاهرا مشکلی از این جهت نداره، چون به حسب اطلاقش این در روایت محمد مسلم اطلاق وجود داره، در روایت منصور ابن حازم ممکنه کسی بگه که اختصاص داره به همون آخر وقت اینا، ولی در روایت محمد بن مسلم چون اطلاق وجود داره مقتضای جمع بین روایت محمد بن مسلم و روایت عبدالله بن سنان اینه که اطلاقش مقید به اون باشه، که اون روایت میگه که هر دو رو باید بخونه، یعنی اگر وقت داره وقت باقی هست هر دو رو باید بخونه. این روایت میگه چه وقت برای هر دو باشه چه وقت برای هر دو نباشد، این باید فقط نماز عصر رو بخونه. اون روایت یعنی روایت محمد روایت عبدالله بن سنان مقید حساب میشه، چون در مورد تمکن از ادای کلتا صلاتین وارد شده، این روایت محمد بن مسلم اطلاق داره، اطلاق او را به وسیله تقرید در روایت عبدالله بن سنان به وسیله غیر در روایت عبدالله بن سنان باید تقرید بکنیم. وقت اگه بله از این دوتا روایت ما به این جمع برسیم، نتیجه بحث در این مورد دوم در این دو موردی که مرحوم سید به عنوان ثمره وقت اختصاصی بیان فرمودن، نتیجه بحث این میشه که در این دو مورد اگه مورد دیگه شما برای ثمره وقت اختصاصی پیدا نکردی، که عملا اینطور شد دیگه، چون مرحوم سید اون قسمت های قبلی را که مشهور قائل به اختصاص بود مشهور ثمره می دانستن، مرحوم سید اونا را رد کرده. در نظر مرحوم سید مورد ظهور ثمره همین دو مورد بود. اشکال به مرحوم سید این میشه که اگر شما موارد دیگه ظهور ثمره را رد کردید و فقط به ملاحظه این دو مورد میخواهید برای وقت اختصاصی ثمره ذکر بکنید، در این دو مورد ثمره ظاهر نمیشه، به خاطر اینکه اگر وقت اختصاصی هم نباشه، قول به اختصاص وقت برای ظهر یا عصر هم نباشه، حکم در این دو مورد با استناد به روایات خاصه در باب حیض معلوم میشه. احتیاجی به این تفریح این بحث بر وقت اختصاصی نیست، مگر اینکه این حکم این استفاده از این روایات را کسی قبول نداشته باشه. خب در این مسئله
جوانش روایت محمد بن مسلم اطلاعه به چه نفت هم خب مگه ظاهره این که میگن وقت عصر ساخته شده، ظاهرش در این نیست که منظور همون 4 دقیقه آخره،
حتی یک خلو وقت عصر نداره.
وقت عصر منظور چیه؟
یعنی وقتی که بتونه عصر بخونه دیگه.
خب ظاهرش همون یعنی مگه وقت عصر بین الحدین، یعنی از زوال تا غروب مگه
نه.
وقت عصر نیست؟
این که وقت عصر داخل بشه یعنی وقت اتیان، امکان اتیان عصر. وقت امکان اتیان عصر همون در بحث اون که در بعضی از روایات اومده مثلا موزی اربع رکعات و موزی اربع اقدام و اینهاست دیگه، تا وقتی که بتونه و حتی یک خدا وقت العصر، یعنی وقت امکان اتیان به عصر باشه. وقت امکان اتیان به عصر مثلا از ساعت 1 به بعد، مثلا از ساعت 2 به بعد، اگه اینجوری اونی که در این روایته اینه، این اطلاق داره که حتی بعدی در این مواردی که شخص میتواند نماز عصر را بخواند، چه قسمت های اول چه قسمت های آخر، این طهارت این به طوری که بتواند در اون بعد از اختصال هم نماز عصر هم نماز ظهر هر 8 رکعت رو بتونه اتمام بکنه، یا اینکه فقط بتواند 4 رکعت رو اتمام بکنه، اطلاق داره. و الا از همون اول موردش این نیست. به این حساب تعبیر صاحب وسائل اینه که بله لا یبعد ان یراد به وقت العصر الوقت المختص بها باقی مقدار ادایها قبل از غروب جمعاً بین الاخبار، یعنی فی حد نفسی ما بودیم و این روایت که این را اختصاص نداشت، با به ملاحظه بقیه روایات حمله بر این معنا میشه، یعنی تقریب میشه. حالا یا بگیم معنا اینه یا اینکه اطلاقش را تقریب میکنه.
از این بود که با توجه به اینکه ما اگر قبول کردیم از وقت اختصاصی داره، شاید ظاهر همین روایت وقت العصر، یعنی همون وقت اختصاصی ظاهرش این باشه، شاید نه اینکه در جمع بین اخبار.
در اون باب روایات دیگه هم هست این تعبیری که وقت نماز دوم داخل بشه، مقصود از دخول وقت نماز دوم همون مقصود زمان امکان اتیانه، این تعبیر در روایات دیگه هم هست، مقصود اینه، نه اینکه اون 4 دقیقه آخر ظاهر اولین عبارت حتی یک قول وقت 4 دقیقه آخر نیست. این بله در این مسئله سه اون مطلبی که باقی مونده اون فرقیه که مرحوم سید عنوان فرموده که وجه تعرض این فرق هم قبلا بیان شده بود، به خاطر اینکه بفرماید که حکم در مورد اول به اختزای وقت اختصاصی هست، نه اینکه به الله اگه ما وقت اشتراک را وقت مشترک را قائل بشیم. نه، در مورد اول اینطور نیست که حکم لزوم ظهر فقط باشه. اون فرق این بود که اگه در وقت مشترک فرصت فقط برای انجام 4 رکعت وجود داره، بیش از 4 رکعت وجود نداره. مثل این که هم مثالی که در عبارت خود مرحوم سید اومده که جایی که صبی مثلا بالغ بشه در اثناء وقت ساعت مثلا 3 که در وقت مشترک هست، ولی بعد از بلوغش و مکلف شدنش 4 دقیقه بعدش دیگه بله از تکلیف، از قابلیت تکلیف ساقط بشه، مجنون بشه، مغمى علیه بشه، به طوری که دیگه وقت برای این نیست. در این مورد که 4 دقیقه از وقت مشترک وجود داره، آیا در اینجا اون واجب متعین در بین خصوص و ظهر یا خصوص و عصر هست یا تغییر بینهما هست؟ مرحوم سید فرموده در این فر نظر ما این است که مکلف مخیر، احتمال تغییر هست. اینطور نیست که در این فر قائل به تعین ظهر بشیم. مختار مرحوم سید اینه. 2 احتمال دیگه در مسئله هست. یه احتمال تعین ظهر هست که نوع محشین قروه در اینجا به عبارت عروه تعلیقه زدن که بل یتعین در این فرد اولا که همین نماز ظهر باشه. احتمال سومی هم در بین هست که در کلام مرحوم آقای حکیم در مستنسک ذکر شده و اون اینه که در این موارد قائل بشیم که اون واجب در بین عصر هست. واجب در بین عصر از باب این که این مورد را بله حکم این مورد را به دست می آوریم. عبارت مرموم یکی نماز تمسک اینه، از روایاتی که در باب حیض وارد شده، از روایات وارد در باب حیض که در جایی که شخص در آخر وقت پاک بشه اونجا فقط نماز عصر را می خواند، نماز ظهر جا نداره، از اون حکم در اون روایات حکم این فر هم معلوم میشه. تعین العصر به خاطر اینکه از اون روایات استفاده میکنیم که هر جا شخص نتواند هر دو نماز را اتیان بکنه، اون آخر و اون در حقیقت آخر مصداق آخر الوقت میشه و آخر الوقت همیشه وقت عصر هست نه وقت ظهر. با استناد به اون روایات حکم این فر میشود تعین عصر. اینها احتمالات سگانه است که در مسئله وجود داره. صلی الله علیه و آله و سلم.